أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. خب، تعبير ديگري كي مهم أرزو كنين، لا خير فيه، لا خير فيه. تعبیر دیگری است که هم در قرآن کریم آمده و هم به وفور در روایات وارد شده، تعبیر لا خیر فی. مراد از این عبارت نفی فائده و منفعت، و واضحه که منفعت کل شیئن به حسبه، یعنی اون بهره، اون سود، اون نفع، اون فایده‌ای که توقع می رود، انتظار می رود که در این امر باشه، این نیست. لا خیر فیه. هر حال نفی خیر واضح است که اون نفی اون خیری است که از اون امر انتظار میره، این نفی شد. خب استعمال این عبارت رو ابتدا در قرآن مجید، بعد هم در تعدادی از روایات ببینیم. قرآن کریم سوره نساء آیه 114، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقت او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتیه اجرا عظیما. لا خیر فی کثیر من نجواهم، از همه نجواها نفی خیر نمی کنه، در بسیاری از نجواها، در بسیاری از این سخنان در گوشی خیری نیست، لا خیر فی، مگر در این موارد، الا من امر به صدقت او معروف او اصلاح بین الناس. اینجور موارد، صدقهی باشد، معروفی باشد، یا اصلاح بین مردم باشد. حالا صدقه که مثلا واضح هست که اگر مراد همین انفاقات مالیه باشه، یه وقتی است که حالا میخواد آبروی طرف نرود و مثلا چی نشه، معلوم نشه که من میخواد نیازمند اینها، در گوشی مثلا بهش میگه آمد مبلغی پول میخوام شما بدم یا هدیه میخوام بدم شما بیاد بریم فلان جا مثلا، یا مثلا یک جوری میخواد رو راهنمایی، اگر مراد این باشه، او معروف مثلا حالا امور خیر باشد دیگه، امور خیری باشد، معروف عام نیست دیگه، صدقه هم همین عمومیت داره. به هر حال عرض محضر ما، این مطلب بدی نمیگن، مطلب شری نیست. عرض محضر مبارکتون که حالا شاید از همینجا بشه استفاده کرد که در امر به معروف، سلام علیکم، در امر به معروف هم از این استفاده میشه که مثلا بگیم که به صورت نجوا مثلا اگر مطرح بشه، او اصلاح بین الناس. خب در اصلاح بین الناس این طبیعتا خیلی واضح تره که عرض محضر تون گاهی اوقات میشود که لازم است که به صورت نجوا بشه. و من یفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظیما. عنایت بشود که مسئله مذمت شدید نجوا و سخنان در گوشی و ممنوعیت نجوا با رسول الله صلی الله علیه و آله مگر با پرداخت صدقه، ربطی به این آیه شریفه نداره. اون مسئله در چند آیه از آیات سوره مبارکه مجادله مطرح شده. میخوام بگم اینجا الان اشتباه برداشت نشه، این ربطی اصلا اون بحث نه، اون بحث دیگری است. سوره مبارکه مجادله آمده، آیاتش اونجا هست. پس در این آیه صرفا نفع و ثمره بسیاری از سخنان در گوشی نه ارمغارتون که نفی شده، فایده ای نداره. حالا اگه من در گوشی صحبت میکنم فایده چی توش در نمیاد، دقت میکنین چی ارزش میکنه؟ با این طرف مثلا هی با موبایلش هی تماس میگیره، با این با اون با این پیام میده، با اون پیام میده، فایده ای نداره، وایس میذاره برای اون وایس میذاره، سیگار با اصلا. بعد طرف میگه هیچی توش نیست، علکی بنده خدا سر کاره، هیچی توش نیست. اصلا خط میکنه پیش خودش فکر میکنه داره با خیلی ها هماهنگ میکنه، برنامه‌ریزی میکنه، چه میکنه، فلان میکنه، میگه فلانی گفتم به فلانی گفتم هماهنگ کردیم اونجا، این خبر داره که این هیچی توش نیست، یعنی ثمره ای نداره. اثری که شما توقع دارید مترتب نمیشه، شلوغش میکنه، خبری نیست، دقت میکنه، حالا میذاره گوشمون حرف میزنه، پیش پیش میکنه فلان از اصلا این چی توش نیست. عرض نظرتون که همین مقدار استفاده میشه از روایت، بیش از این مقدار از آیه بیش از این مقدار استفاده نمیشه. اما روایات، خب به تعدادی روایت رو میخوریم، حالا جنبه تیمون و تبرک هم دارد گذشته از بحث ما. به طور مثال من روایت از بحار نقل میکنم، اما اصلش از امالی صدوقه در بحار الانوار جلد 27 صفحه 167، عنوان باب اینه: الجزء السابع و عشرون بعد تتمت کتاب الامامه، ابواب و ولایتهم و حبهم و بغضهم صلوات الله علیهم. باب هفتم: انه لا تقبل الاعمال الا بالولایه. خب اونجا امالی صدوق نقل کرده، العطار عن سعد عن الاصبهانی عن المنغری عن حفص عن الصادق علیه السلام قال ان علی علیه السلام کان یقول. حالا این عبارتی که ظاهرا امیرالمومنین زیاد تکرار می‌فرمودن، چی می‌فرمودن طبق این روایت؟ لا خیر فی الدنیا الا لأحد رجلین، رجل یزداد کل یوم احسانا و رجل یتدارک سیئته بالتوبه. این که انسان در دنیا باشد عمرش طولانی بشه، هر یه روز اضافه ترین که زنده بمونه، این لا خیر فیه الا برای یکی از این دو نفر، یک شخصی که در هر روز احسانش رو اضافه بکنه، کارهای خوب بیشتری انجام بده، بر حسنات خودش بیفزایه، و دو کسی که اون گناهان خودش و معاصی و اشتباهات خودش رو با توبه جبران بکنه. خب این انسان بیشتر در دنیا باشه، خب این خاصیت رو دارد برای این یکی از این دو نفر، وگرنه دیگران لا خیر فی الدنیا. بعدم حالا ادامه روایت این است که و انا له بالتوبه والله لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبل الله منه. چطور میخواد توبه کنه؟ به خدا قسم اگر این سجده بکنه در حدی گردنش قطع بشه، حتی ينقطع عنقه. خدا رو شکر این ما ها اینقدر سجده نمی کنیم، بذار اصلا حدیث ربطی به ما نداره، هیچ ارتباط با پیدا، خودتون نگران نکنید، من به کسایی که زیاد سجده میکنن هر طور خدمت ما قبل الله من، خدا از او قبول نمیکنه الا به ولایتنا اهل بیت، مگر با ولایت ما اهل بیت باشد تا مورد پذیرش قرار بگیره. خیلی خوب، روایت دیگر در اختصاص شیخ مفید، اونجا ایشون روایت رو نقل کرده جلد اول صفحه 243، در مستدرک الوسائل هم حاجی نوری این رو آورده. عن امیر المؤمنین علیه السلام لا خیر فی القول الا مع العمل، خیری در گفتار نیست مگر اینکه همراه با عمل باشه. ولا فی المنظر الا مع المخبر، ولا فی المال الا مع الجود، ولا فی الصدق الا مع الوفاء، ولا فی الفقه الا مع الورع، ولا فی الصدقه الا مع النیه، ولا فی الحیات الا مع الصحه، ولا فی الوطن الا مع الامن والمسره. اینا جمله آخرش هم جالبه، وطن خب بله وطن اونجا مسقط الرأس شخصه یا محل زندگیشه، اما در اونجا امنیت ندارد، سرور نداره، این چه فایده داره؟ باز روایت دیگری در وسائل آمده جلد نهم صفحه 312، عرض محضرتون که فی وصیت النبی علی علیه السلام قال یا علی، از پیامبر خداست، وصیت خطاب به امیرالمومنین، یا علی لا خیر فی القول الا مع الفعل ولا فی الصدقه الا مع النیه، که این در اون روایت قبلی هم بود، در ضمن او هم قرار داشت. باز روایت دیگری عبیده عن ابی جمیله عن امیرالمومنین علیه السلام قال ایها الناس لا خیر فی دین لا تفقه فیه، دینی که با فهم و شعور همراه نباشه این خیری درش نیست، خیری درش نیست. ولا خیر فی دنیا لا تدبیر فیها، خیری در دنیایی نیست که تدبیر در اون نباشه. آشفته باشه، فوضا و هرج و مرج برش حاکم باشه، بی برنامگی حاکم باشه. این روایات رو چجور شماها عرضه میکنید به اینایی که خیلی روحیات درویش مسلکی و صوفی مسلکی و اینها رو ترویج میکنن؟ چجور شما اینا رو عرضه میکنید؟ اینا چجور اینا رو برداشت میکنن؟ چجور برخورد میکنن با این روایات؟ بعد از این حالا درس اخلاق که خیلی خوب انسان باید بره، واقعا لازم هست مواعظ استفاده کنه، لکن برخی از افرادی که مشهور شدن به استاد اخلاق فلان زیاد لا خیر فی دین لا تفقه فی، دینی که بدون فهم و شعور باشه به درد نمیخوره، اونا چی تبلیغ میکنن؟ نه اتفاقا آدمایی که چیزی نمیفهمن، سر و سادن، نا فلان عوام باشن، اینا دینشون بهتره. نه اینطور نیست. حالا اگر یه شخصی است که فهمش خوبه لکن شیشه خورده داره، بد جنس، خرابکاره، او خب جداست، اون حسابش جداست. دقت بکنید چرا او رو شما مثلتون که چی میکنید به ملاک قرار میدید؟ نه، اما اون دینی که مورد پذیرش اصلی هست، اون دینی است که تو هم با تفقه باشه، تو هم با فهم باشه، تو هم با درک باشه. حالا یه سری آدمای زرنگ و همچین مثلتون که باهوش و زیرک، اینا متاسفانه شیطنت میکنن و شیطان صفت میشن، این ربطی نداره به این مسئله. دین در سطح مستوای بالا همینه، تو هم با تفقه و فهم باشه، نه آدم های مثلا حالا چی فلان. بله اگر حالا مرحله بعد قرار گرفت، یه شخصی است که بنده خدا طب اهل تفقه نیست، اهل فهم نیست، اهل درک نیست در اون سطح، اما همین مقداری که حالا خبل و اندکم از فهمیده درست عمل میکنه، خب بله خیلی خوبه، اینم بر خیره انشالله، اینم بهشتیه. اما نه اینکه یعنی فقط همین خوبه، نه بالاتر از این خوبه. حالا منتها این انسان ساده‌ایه، ممکن بی سواد باشه، ممکن بی اطلاع باشه، ممکنه خیلی هوش و استعداد بالایی هم خدا بهش نداده باشه، اما همین مقدار که فهمیده صادقانه داره عمل میکنه، چقدر هم خوب، عالی، انشالله از اهل بهشت هم هست. لیکن این به این معنا نیست که این دیگه قله همینه، ما باید سعی کنیم به این برسیم، نه بالاتر از این هم وجود داره. بگذاریم. ولا خیر فی دنیا لا تدبیر فیها، نه شما برید بعضی افراد اینطوری درویش مسلک و صوفی مسلک و اینها، هر نوع تدبیر، برنامه ریزی فلان بسا اینا رو انکار میکنن، میگن نه اصلا ما نه نداریم چه چیزا، ما همه چیز واگذار باید بکنیم به خدا، بنشینیم عبادت کنیم، امور به خدا واگذار میکنیم، خدا خودش پیش ببره. حتی ما اینا بحثش جای بحثش اینجا نیست، در جاهای دیگه مفصل گفتیم بحث تدبیر رحمانی، تدبیر شیطانی، اینو جای دیگه مطرح کردیم که چجوری میشه هم امور به خدا واگذار میشه هم در این حال ما موظف به تدبیری. بگذاریم. ولا خیر فی نسک لا ورع فی، باز از امیرالمومنین روایت دیگه ای داریم که الا لا خیر فی قراءه لیس فیها تدبر، قراءت انسان قرآن بخونه تدبر نکند. الا لا خیر فی عباده لیس فیها تفقه، عبادتی که تو هم با فهم نباشد اینم درش خیر نیست. هر محضرتون که باز روایت دیگر، اینا حالا عبارات ها گاهی تکراری هم هست، منتونشون به طرق مختلف نقل شده، حالا سریع فقط مرور بکنیم. لا خیر فی عبادت، روایت دیگر، لا خیر فی عبادت لیس فیها تفقه، ولا خیر فی علم لیس فیها تفکر، ولا خیر فی قراعت لیس فیها تدبر. باز روایت دیگر به همین تنان دیگر تقریبا عبارات تکراری میشه، الا لا خیر فی علم لیس فیه تفهم، الا لا خیر فی قراءه لیس فیها تدبر، الا لا خیر فی عباده لیس فیها تفکر. روایت دیگر به همین ترتیب که اینا آمده، الا لا خیر فی علم لیس فیه تفهم، الا لا خیر فی قراءه لیس فیها تدبر، الا لا خیر فی عباده لا فقه فیها، الا لا خیر فی نسک لا ورع فیها، الی آخر. روایت که اینجوری هست، حالا دیگه مضمونش تقریبا تکرار شده، یعنی حتی عباراتش تقریبا تکرار شد، منتها خب به طرق مختلف نقل شده. روایت اینچنینی زیاد هست که انسان اگر یه وقتی واقعا وقت بذاره روی این روایات کار بکنه، اینها رو دستبندی کنه، عباراتشو بیاره، واقعا شکل مطلوب از هر امری رو بیاد استخراج کنه که اون شکل مطلوبی که از هر امری هست این چیه، این روایات میتونه برای ما روشن کنه. اما روایت پایانی رو تو این قسمت مرسله ابن هیثم قرار دادیم که در وسائل جلد 17 صفحه 226 در باب اشربه محرمه آمده، اونجا دارد که عن احمد، عن ابن ابی نجران، عن محمد ابن الهیثم، عن رجلن، تو خب دیگه عن رجلن دارد دیگه، لذا مرسله هستش، عن رجلن، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن العصیر، عصیر جا انصراف در عصیر عنبی دیگه، معمولا آب انگور منظور هستش، عصیر فشرده قصاره، هر شما عن العصیر یطبخ به نار، این رو آتش گذاشته میشه و طبخ میشه به آتش، حتی یغلی، تا اینکه به غلیان میاد. من ساعته ایشربه صاحبه، آیا میتونه بنوشه؟ میتونه بنوشه. فقال اذا تغیر عن حاله و غلا فلا خیر فیه حتی یذهب ثلثاه و یبقى ثلثه. خب پس سوال درباره اسیر عنبی است که این روی آتش گذاشته شده، تبخ شده و به غلیان و جوشش آمده. سائل درباره شرب این میپرسه، میتونه اینو بنوشد؟ ای اشربه صاحبه، آیا میتونه بنوشه؟ ها، در شرب فقط سوال کرده. ها، لکن بیان امام علیه السلام نه، اینطور است: اذا تغیر عن حاله و غلا فلا خیر فیه حتی یذهب ثلثاه و یبقى ثلثه. خب این یه بحث در اصول آیان مستحضر هستن که آیا قدر متیقن در مقام تخاطب این موجب بفرمایید تقیید می شود یا نمی شود، بحثی که مطرح هستش. رأی مختار در نظر بسیار از آقایون است که نه، اینطور نیست، قدر متیقن در مقام تخاطب که در سوال سائل آمده است این تقیید نمی زند کلام امام رو. ما در بررسی تلق و تقیید به کلام خود امام نگاه میکنیم. کلام امام جا به این نحو است که اذا تغیر عن حاله و غلا فلا خیر فیه حتی یذهب ثلثاه و یبقى ثلثه. خب گفته شد که لا خیر فیه به لحاظ ظهور عرفی به معنای به درد نخور بودن، نداشتن فایده و منفعته. پس لا خیر فیه یعنی لا منفعت فیه، یعنی منفعتی نداره. خب منفعت یعنی استفاده، منفعت نداره یعنی استفاده و کاربردی نداره، یعنی نمیشه از این استفاده کرد بهره برد. خب باز اینو عرض کردیم که منفعت کل شیئن به حسبه، ولی خب این ظهور در منفعت غالبه داره نه منفعت نادره. به هر حال هیچ چیزی در عالم پیدا نمیشه که یک منفعت نادره و به اصطلاح منفعت مایی نداشته باشه. بخیه لگ دمپایی پارکورم تو وسط بیابون شاید خاصیتی داشته باشه، هر نظر مبارکتون که. خب این منفعت غالبه همونه که ازش با عنوان منفعت مقصوده عند العقلا یا منفعت مقصوده عقلائیه ازش یاد میکنن. اما نسبت به این مورد منفعت غالبه یا منفعت مقصوده عقلائیه‌ای که میشه برای مایعی مثل آب انگور عصیر عنبی تصور کرد، اولا شربه، بعد از اون هم بیعه. قبلا میتونن بنوشن، بعد هم بتونن بفروشن، حالا یه مرحله‌ش هم اینه دیگه، هر مثلا که بفروشن. خب اگر آقایون به کتب فقهی رجوع کنن مشاهده میکنن که یکی از برداشت‌های مطرح از این روایت این است که خیر در این عبارت اهم از بیعه، خیری که اینجا گفته شده اهم از بیعه، رضا در مقاصد از این بحث بذاره باید بحث بشه. ولی چه اهم از بیع باشه چه اهم از بیع نباشه، بیع صرفا میتونه یک مصداق برای همون عنوان عام منفعت باشه. یعنی حتی اگه شما این اهم از بیع هم بدونید تغییری حاصل نمیکنه. منفعت خیر یعنی منفعت، دقت میکنید؟ بله، البته عنوان عام است، شامل بیع هم میتواند باشه. پس لا خیر فی یعنی در چنین مایعی که پو بخب به نار و تغیر عن حاله و غلا ولم یذهب ثلثاه، این اتفاقات براش افتاده، منفعت و فایده ای نیست و به درد استفاده نمیخوره، که قدر متیقن از این منفعت هم شربه، کمان که در سوال سائل هم همین بود. فقط نکته ای که در اینجا هست این است که مردم عادی که تدین و تقیدی به دین اسلام و احکام اسلامی نداشته باشن، مثلا کلن کافر باشن، تابع دین اسلام نباشن، کماکان این مایع براشون دارای منفعته و میتونن ازش استفاده کنن، میتونن اینو بنوشن. هر مثلتون که از دید اونها به اصطلاح این مایع واجد منفعت مقصوده فقلایی است، یعنی آه چیه خیلی هم خوبه، شما چه میخوادی سخت میگیرید، خیلی هم خوبه. عرض بخواهدتون که اون بنده خدا گفته بود که این که مسلمین میگن که شراب حرامه، فلان خمر حرام، فلان از این حرفا، این قصه شو نمیدونن. قصهش اینطوری بوده که علیاذ بالله، من میگم اون نگفت علیاذ بالله، نستجیر بالله، این که مثلا پیامبر داشتن جلو میرفتن، حالا به تعبیر او دارم میگم که نقل کف نیست، هر مزد که علی هم پشت سرش داشت میرفت و یه خمره پر شراب دستش بود، پر خم دستش بود، بعد داشت میرفت پاش گیر کرد به سنگی تکون خورد و لفر خورد، یه مقدار ریخ زمین، هر مزدتون که بعد حالا به تعبیر او مثلا حالا هر کس حال نام میبرد مثلا میگه محمد، برگشت نگاه کرد گفت چیکار کردی؟ حروم شد، حروم شد.
شرابا رو حرام کردی ریختی زمین فلان دیم مسلمین فکر کردن که حکمش حرمته، گفتن آقا حرام شد، اعلام شده که قبل حرام. آقا افراد با خودشون فکر کنن بگذاریم منظر مبارکت میگه کنون خبر ندارن ماجرا این بوده، اینا بنده خدا فکر کردن که ایجا از منظر مبارکت میگه. بر تقدیر ما بگیم که خب این که میگه که کماکان منفعت مقصوده داره خیلی هم خوبه، میشه استفاده کرد، کلی هم قیمت داره، یعنی به ازایش یبذل به ازایی مال، اونم تازه مال قابل توجه هر مثال میگه. پس امام علیه السلام که نفی منفعت میکنه ناظر به انسان مسلمان دارد نفی منفعت میکنه، و از این کلام امام غیر محلل بودن این عصیر نبی برداشت میشه، یعنی منفعتش غیر محلل است. یعنی انسان مسلمان که علل قاعده حلیت و حرمت براش مهمه و تابع شریعت اسلامیه نمیتونه از این عصیر عنبی سود و استفاده‌ای ببره، نمیتونه اون رو بنوشه که شرب عرض کردیم قدر متیقن از خیر و نفعی است که میشه برای عصیر عنبی در نظر گرفت، و نمیتونه اون رو بفروشه، بنابراین که خیر و منفعت در این مورد اهم از بیع باشد و اینجا نفی شده، و چیزی که خیر و منفعت نداشته باشه مثلا بگیم که یا مستقیما بگیم بیعش جایز نیست چون بیعش نفی شده، لا بیع در همچین موردی، یا حالا به واسطه هم مثلا میشه بگیم که نه حالا اگر شامل بیعم نباشه لا خیر فیه، یعنی منفعت مقصوده اقلائیه محلله ندارد، و چون چنین منفعتی ندارد از این جهت اکل مال در مقابل این اکل مال بالباطل است، فلذا بیعش صحیح نیست. خب ما بگیم این یعنی حرمت و عدم جواز به لحاظ حکم تکلیفی، و اگرم به لحاظ حکم وضعی بخواید بشه فساد و از منظر مبارکتون که بطلان. البته عرض کردم قدر متیقن چون شرب هستش همون حرمت و عدم جواز رو بگیم که ناظر به یه فعلی از افعال باشه که شرب باشه، دقیق فرم چارج کنم. اما اینکه بخوایم بگیم بیعش حرام باشه شاید اینجا حرمت بیع خیلی مطرح نباشه، اون چیزی که تناسب بیشتر با بیع دارد همین بطلان و فساد باشد، گرچه بیع ممان فعلی از افعال میتونه حرام باشه، لکن اون چیزی که اینجا بیشتر بخوره فساد و بطلان. لکن آیا این حکم حرمت، یا حالا هر حکم شما برداشت بکنید، این حکم حرمت، عدم جواز، بطلان، فساد، هرچی، آیا این حکم حرمت مستقیما از عبارت لا خیر فیه استفاده شد، یا حکم حرمت در این مورد خاص به کمک قرینه فهمیده شد؟ اگر ما بودیم لا خیر فیه و هیچ دلیل دیگری در این زمینه وجود نداشت، آیا بازم میتونستیم حکم حرمت رو برداشت بکنیم؟ این یه مقداری محل اشکاله که اگر هیچ دلیل دیگه اینه، ما خب از خارج میدونیم این رو که خمر حرام، عصیر نبی اگر به غلیان بیاد شراب اینا حرام، اونا از خارج ادله فراوانی داریم. فرض کنید که هیچ دلیلی در عالم نداشتیم، ما بودیم و همین روایت، آیا میتونستیم از این روایت به تنهایی حرمت رو استفاده بکنیم یا نه؟ اگر ما بودیم و لا خیر فیه، آیا حرمت رو میفهمیدیم یا نه؟ تعبیر مخالف این رو هم داریم، مثلا در روایت داریم انت علی خیرن، یعنی تو در راه خوبی قرار داری، تو در مسیر درستی هستی. در همین روایتی که مشهور هست به حدیث کسا، در اونجا این تعبیر رو دارد دیگه، که ظاهرم حالا مثلا ام سلمه از پیامبر خدا سوال کرده باشد که آقا من هم میتونم بیام جز اصحاب کسا قرار بگیرم یا نه، بعد مثلا پیامبر طبق این نقل فرموده باشن که انت علی خیر، تو خوبی اما نه جز اصحاب کسا نیست، اینجا نمیتونی بیای، این اشخاص خاصی اینجا هستن که میتونن حضور پیدا بکنن، یا یعنی همچین تعبیری مثل فرض کنیم که بگیم مثل اصحاب الیمین میبورن در مقابل السابقون، السابقون درجه بالاتر، اما اصحاب الیمین نامه بر خیر هستن گرچه السابقون همچی آقا نباشن. هر منظرتون که خب ما اینطور بگیم، بگیم وقتی خیر مطرح میشه در امور شرعیه، در امور شرعیه، در امور دینیه وقتی مطرح میشه این به محبوبیت و مطلوبیت نظر داره، لکن اصل مطلوبیت، اصل مطلوبیت رو این میخواد بیان میکنه، رجحان و مطلوبیت و محبوبیت از این استفاده میشه. اگر فاقد اصل این رجحان مطلوبیت و محبوبیت باشه میتونیم بگیم لا خیر فیه، فلذا لا خیر فیه در خطابات شرعیه، باز تاکید کنم در خطابات شرعیه به معنای لا رجحان فیه،
یا لا محبوبیت فیه یا لا مطلوبیت فیه، مثلا اینطور بگیم. حالا اگر گفتیم لا مطلوبیت فیه، این عرض هاتون که یعنی نه وجود دارد نه استحباب دارد، هیچ کدوم رو نداره. لا مطلوبیت نه وجود دارد نه استحباب دارد. باز چون خود لا خیره عرض مثلتون که این ظهور دارد که حتی اباحه بالمعنی الاخص هم نداشته باشه، اباحه بالمعنی الاخص هم نداشته باشه. در واقع از تعبیر لا خیره ما چیزی بیش از نفی رجحان میفهمیم، یعنی نوعی مرجوعیت، ظهور عرفی دارم عرض میکنم، استظهار عرفی، به لحاظ استظهار عرفی نوعی مرجوعیت از لا خیره فیه فهمیده میشه، که باز این هم عام از حرمت و کراهت هستش. ظهور مستقیم و منحصر در یکی از این دو نداره، هم از کراهت و حرمت هستش از منظر مبارکتون، که البته در مواردی هم میتونه جنبه ارشادی داشته باشه، که بعضی از موارد از همین قبیل لا خیر فی به لحاظ ارشادی در واقع ما نکته برداشت میکنیم. پس در مجموع به نظر میرسه لا خیر فی به لحاظ معنایی اختصاصی به یک حکم نداره، گرچه در خطابات تشریعی بیانگر اصل مرجوحیت و المرجوحیت و اعم من الحرمت و الکراهه. یه نکته پایانی هم بگم، وقت ما گذشته، اون بنده خدا آیران نبلا منتظر ماست که ما رو ببرد جای بعدی همس مثل مبارکتی، که ما قسطمون شده مثل این روزه خونهایی که این مجالس مختلف میرن روزه میخونن، از اون خواهدی که تو اون روزه خونه شانس دارن، تو همون مجالس روزه شون تکرار میکنن، ما اینطور نیست، تو هر مجلسی باید روزه جدید بخونیم. لذا بله بگذاریم از نظرتون که خب ما ممکنه اینطور بگیم، چطور بگیم؟ ممکنه بگیم که لا خیر فیه ناظرون الى عالم الملاکات والمصالح والمفاسد الواقعیه و یخبر عن عدم وجود المصلحه الواقعیه عند الله. میگه این مصلحت در نظر خدا ندارد. از نظر مبارکتون که خب اگر این طور شد، پس بگیم اصلا این دارد خبر میده از مقام واقع، داره خبر میده از مقام ثبوت. خب مستحضر هستید که ما این طور میگیم، میگیم که ما در مقام ثبوت یک مرحله و عنصر ملاک داریم، یک مرحله و عنصر اراده داریم و یک مرحله و عنصر جعل و اعتبار داریم. و بعد اینم خب مستحضر هستید این مطالب رو که گفته میشود که آقا این مرحله جعل و اعتبار ضروری نیست، و اگر ما به طریقی اطلاع پیدا کردیم از ملاک و به خصوص از اراده اطلاع پیدا کردیم، همین مقدار برای ما کافیه. حالا به همون بحثی که در جای خودش شده نمیخوایم که تکرار بکنیم. به هر تقدیر حالا اگر ما اینطور گفتیم، اگر گفتیم که این ناظر به او هست، بازم مانعی نداره، بازم مانعی نداره. چرا؟ چون این امام داره خبر میده، امام دارد از عالم ملاکات خبر میدهد که این کار امری است که به لحاظ عالم ثبوت و عالم ملاکات دارای چنین ویژگی هست، و عرض محضرتون که لذا همین بیان امام نوعی جعل به شمار میاد و نوعی اخبار از ملاک هستش، و برای ما میتونه کارکرد انشایی داشته باشد، یعنی بگیم جمله خبریه در مقام انشا. لا خیر فیه اخبار است، لکن ما از این انشا استفاده بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.